ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که یک روز خوب را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در حمله هوایی اسرائیل بر بیروت در برابر رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله، یک تعداد قماندانان دیگر این گروه و همچنان قماندانان سپاه پاسداران ایران کشته و زخمی شدند. در بین کشته شده ها معاون عملیاتی سپاه پاسداران عباس نیلفروشان هم شامل است. خبرگزاری رویترز از قبل منابع در ایران خبر داده که گفتند بعد از کشته شدن حسن نصرالله در حمله هوای اسرائیل بر بیروت، رهبر مذهبی ایران علی خامنه‌ای به خاطر تامین امنیتش به یک جای نامعلوم انتقال داده شده است. نظر به گزارش رویترز، خامنه‌ای به خاطر کشته شدن حسن نصرالله 5 روز ماتم را در ایران اعلان کرده است. حزب الله از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده می شود و اتحادیه اروپا صرف جناح نظامی آن را در لیست سیاه جا داده است. امروز 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات در حال فرا رسید که روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان حکومت طالبان را به عدم اشتراک گذاری اطلاعات متهم می کنند. شعار امسال این روز جریان اصلی دسترسی به اطلاعات و مشارکت در سکتور عمومی است. شماری از خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند حکومت طالبان تنها مسائلی را که منافعش در آن دخیل است با خبرنگاران در میان می‌گذارد. اما با گفته خبرنگاران، طالبان اطلاعات را در مورد گزارش‌های تحقیقی، جزئیات رویدادها و سایر موضوعات خبری با آنها به اشتراک نمی‌گذارد. طالبان در گذشته چنین نگرانی‌ها را رد کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. جایزه مشترک سالانه کانادا و بریتانیا برای رسانه‌های آزاد و خبرنگاران مستقل افغانستان اهدا شد. بر اساس بیانیه حکومت کانادا، مراسم اهدای این جایزه به روز جمعه در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک برگزار شد. لطف‌الله نجفی‌زاده، رئیس اجرایی تلویزیون آمو، به نمایندگی از خبرنگاران مستقل افغانستان این جایزه را دریافت کرد. ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، و لورد کالنزا هایبری، معاون مجلس اعیان بریتانیا، این جایزه را با آقای نجفی زاده اهدا کردند. در جریان 3 سالی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشته است، با گفته آنها نهادهای حامی رسانه ها طالبان آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران و رسانه ها را به گونه چشمگیر محدود کرده است. و ایهور کلمنکو، وزیر داخل اوکراین، از کشته شدن 6 تن در حملات هوایی روسیه خبر داده است. با گفته او، این افراد پس از آن کشته شدند که روسیه امروز شنبه 2 حمله هوایی را بر یک شفاخانه در منطقه مرزی سومی اوکراین اجرا کرد. کلمنکو در تلگرام نوشته است که در نتیجه حمله نخست 1 تن کشته شد و چندین طبقه شفاخانه ویران شدند. و افزوده است هنگامی که عمله نجات بیماران و کارمندان شفاخانه را انتقال می‌داد، روسیه حمله دومی را انجام داد. با گفته وزیر داخلی اوکراین، تاکنون از کشته شدن 6 تن به شمول 1 مامور پلیس آگاهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. صحبت‌ها در مورد وضعیت در خاورمیانه با کشته شدن رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله. بعد از این حادثه شرق میانه به کدام سمت می‌رود؟ یک تحلیلگر می‌گوید
نشان میده که اوضاع در شرق میانه با وخامت میره و اسرائیل با قوت تمام به امور برنامه خود ادامه داد.
حسن نصرالله کی بود؟ مروری بر کارنامه های وی. امروز 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات بود. اما یک خبرنگار افغان گفت
پس از حاکمیت امارات اسلامی افغانستان، خبرنگارا و رسانه‌ها با چالش‌های جدی عدم اطلاع رسانی از سوی سخنگویان حکومت مواجه هستند.
یک عضو خانواده تحلیلگر نظامی جاوید کوهستانی در مورد بازداشت احتمالی و سخن میگوید.
روایت که همسایا و خانواده رسیده ای بوده که گروه طالبا حتی پشت دروازه آمدن، اینا پرسان کردن از همسایا.
و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، در حمله هوایی اسرائیل بر بیروت در برابر رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله، یک تعداد قماندانان دیگر این گروه و همچنان قماندانان سپاه پاسداران ایران کشته شدند. در مورد کشته شدن حسن نصرالله و حالات خاورمیانه، شکفر احمدی موضوع را دنبال کرده است.
گروه جنگجوی متحد ایران حزب الله لبنان، قسمی که شما هم گفتین، امروز در بیانیه تایید کرد که حسن نصرالله رهبرش در حمله هوایی اسرائیل کشته شده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حزب الله در این بیانیه گفته که سید حسن نصرالله، منشی عمومی حزب الله، با یاران شهید جاویدان خود که حدود 30 سال رهبریشان را به عهده داشت، پیوست. حزب الله که از سوی ایالات متحده به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه، وعده کرده که با وصف مرگ رهبرش به مبارزه علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده، اما نه شاخه سیاسی شرکه در پارلمان لبنان چند کرسی دارد.
اردوی اسرائیل در این مورد چی گفته؟
افیخای ادریهی، سخنگوی عربی زبان اردوی اسرائیل، در یک بیانیه منتشر شده در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که افزون بر حسن نصرالله، علی کرکی، فرمانده جبهه جنوبی حزب الله، و شمار دیگری از قماندانان این گروه کشته شدند. و افزوده پیامشان روشن هست به هر کسی که شهروندان اسرائیل در شمال، جنوب و یا جبهات دورتر را تهدید کنه خواهند رسید. نیروی دفاعی اسرائیل هم در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که حسن نصرالله دیگر توان هراساندن جهان را نخواهد داشت. رسانه های اسرائیل اوایل امروز گزارش دادند که زینب نصرالله، دختر رهبر حزب الله، هم در حملات اسرائیل کشته شده. حزب الله این گزارش ها را تایید نکرده. هادی، پسر حسن نصرالله، در درگیری علیه نیروهای اسرائیل در سال 1997 کشته شده بود.
تحلیلگران در مورد این حوادث چی میگویند؟
هایکو ویمن یک تحلیلگر گروه بین المللی بحران است که برادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که عملات مکرر اسرائیل به حزب الله در حالی که توان نابودی کاملش را نداشته، تا حد زیاد این گروه را ضعیف کرده. آنسو نورمن رول، تحلیلگر مؤسسه امنیت ملی مستقر در واشنگتن، گفته که اسرائیل حزب الله را تا حد زیاد تضعیف کرده که حکومت لبنان واقعا میتونه این گروه را نابود کنه. به گفته رول، نیروهای دفاعی اسرائیل یک نسل کامل رهبری حزب الله را ریشه‌کن کردند که مجموعی از تجربیات وسیع داشت که در مجموع غیر قابل جایگزینی است. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، کشته شدن حسن نصرالله ضربه چشمگیری به حزب الله و حامی اصلی ایرانش خوانده شده.
شنوندگان گرامی، جعفر احمدی بود با تحولات اخیر خاورمیانه بعد از کشته شدن رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله. با این حادثه اکنون مسیر آزاد در شرق میانه به کدام سمت می رود؟ همین سوال را با کارشناس امور خاورمیانه نثار احمد شیرزی در میان گذاشته.
نشان می دهد که اوضاع در شرق میانه با وخامت می رود و آنچه که ادامه شد یا قوت از طرف ایران در حمایت موضوعات شرق میانه بخصوص علیه اسرائیل ادامه شد، او ادعا کاذب برآمد. اسرائیل با قوت تمام به امور برنامه خود ادامه داد و هیچ گونه واکنش‌های جهانی و کنوانسیون‌های حقوق بشر و کشتار غیر نظامیان در غزه را برش اهمیت نداد و دنبال برنامه‌های خود است. می‌بینیم که اسرائیل با قوت بیشتر عمل می‌کنه به خاطر سرکوب مخالفین و کسایی که داد از مخالفت با اسرائیل می‌زدند کاری نکردند. خبر پیشتر نشد شد که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به خاطر حفظ جانش در جای امن انتقال پیدا کرده. نشان می‌دهد که تحرکات بیشتر هم شاید اسرائیل در نظر داشته باشد.
اما تو یک حمله که صورت گرفته، آیا امکان از این زیاد میکنه که کشورهای دیگه منطقه عکس العمل نشان بتن و یا به این برخورد یا جنگ یا هر چی که است داخل شون؟
ببین، من احساس میکنم که حلقه حمایت از اسرائیل در طول سالها بیشتر بوده. حتی یک تعداد کشورهای بغیر از لبنان و ایران، یک تعداد کشورهای اسلامی در این قبال خاموش بودن، بخصوص کشورهای عربی، کشورهای نزدیک همین حلقه یا شرق میانه. من احساس از این نمی کنم که دیگه کشورها شامل از این جنگ شوند و ایران هم تو تهدیدهایی که می کرد که ما بمله می کنیم، دیدیم با کشته شدن اسماعیل هنیه کدام کاری نکردن، حال با ترور و یا کشته شدن حسن نصرالله و معاونش و یک تعداد فرماندهایش و دخترش و فکر اینا دنبال عزیز نه که رهبر خود را پنهان کنن. من احساس از این نمی کنم که جنگ وسط پیدا کنه یا کشورهای دیگه در کنار لبنان یا ایران استاد شوند، اما حلقه حمایت اسرائیل ما قوی تر احساس میکنم.
سر صلح خاورمیانه این عمل چقدر تاثیر خواهد داشت؟ آیا صلح ممکن میسازه یا غیر ممکن؟
من فکر میکنم که روند پروسه صلح خاورمیانه را چنین برنامه کنتر میسازه و اسرائیل و شرکایش دنبال صلح در خاورمیانه نیستند. اینا دنبال از هستند که مخالفین خود از طریق نظامی سرکوب کنند و ثابت هم شد کشته شدن اسماعیل هنیه و حالی حملهشان و حتی تهدید کرد که عملات دیگه هم ادامه داره و میبینیم از قرائن معلوم میشه که اسرائیل باز برنامه های کلانتر دیگه هم داره که حتی ایران ایراد کرده.
به نظر شما موضوع آتش بس چی میشه؟ حال خو اسرائیل بسیاری اهداف را که میخواست از بین برده به نظر خودش. شما فکر میکنین که آیا اسرائیل حاضر خواهد شد که بعد از این حادثه به طرف آتش بس بره؟
این وضعیتی که اینا ادامه میتن فکر نمیکنم که اینا دیگه کدام آتش بس در میان باشه یا علاقه من با آتش بس باشن یا حتی با اون فیصله های شورای امنیت و سازمان ملل و کشورهایی که در نهادهای حقوق بشر هستند در این قبال صحبت هایی کردن وقتی که اتنا نمیکنم فکر نمیکنم که دیگه آتش بس در بین باشه.
صحبتی بود با نثار احمد شیرزای، کارشناس امور خاورمیانه، در رابطه با حالات کنونی شرق میانه.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
موضوع خاورمیانه را بعد از کشته شدن رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله ادامه می‌دهد. حمید حکیمی در این گزارش خود به زندگی نامه خود حسن نصرالله پرداخته است.
حسن نصرالله که بیش از 3 دهه رهبری حزب الله لبنان را در دست داشت، در حدود 2 دهه گذشته برای فرار از حملات احتمالی اسرائیل به زندگی مخفی روی آورده بود. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامیان را در فهرست سیاه قرار داده و شاخه سیاسیش را تروریستی نمی‌داند. روی اسرائیل روز شنبه 28 سپتامبر اعلام کرد که حسن نصرالله در حملات پس از ظهر روز جمعه اسرائیل در بیروت کشته شد. ساعتی پس از این اعلام حزب الله هم به گونه رسمی این خبر را تایید کرد. حزب الله لبنان یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل دارد. حسن نصرالله قدرتمندترین چهره تاریخ حزب الله لبنان از زمان جنگ بین این گروه و ارتش اسرائیل در تابستان 2006 به ندرت در انظار عمومی ظاهر می‌شد و محل زندگی او نیز به شدت مخفی نگه داشته می‌شد. برخی روزنامه‌نگاران و شخصیت‌هایی که با او ملاقات کردند گفتند که نیروهای حزب الله آنان را برای دیدار با نصرالله با موترهای پوشیده از پرده‌های ضخیم و با تدابیر امنیتی شدید به مکان نامشخص هدایت می‌کردند. حسن نصرالله 64 ساله در 1960 در منطقه برج حمود در حومه بیروت و در یک خانواده پرجمعیت به دنیا آمد. پدرش عبدالکریم از اعضای حزب سوسیال ناسیونالیست سوریه بود. با آغاز جنگ لبنان در سال 1975 خانواده حسن نصرالله مجبور شدند که به جنوب لبنان برگردند و در آنجا به جنبش عمل یا امید که یک سازمان سیاسی و شبه نظامی شیعی است بپیوندد. او مدتی برای تحصیل به شهر نجف عراق رفت و در آنجا با عباس موسوی که بعداً رهبر حزب الله شد معرفی شد. نصرالله پس از بازگشت به لبنان در سال 1982 با موسوی به حزب الله سازمان جدید شیعی لبنان که تحت حمایت ایران تشکیل شد پیوستند. او پس از مدتی در سال 1989 برای تحصیل راهی شهر قم در ایران شد، اما با جنگ نیروهای حزب الله و عمل با یکدیگر مجبور شد به لبنان برگردد. در سال 1992 و پس از ترور عباس موسوی رهبر وقت حزب الله، حسن نصرالله به عنوان رهبر این گروه انتخاب شد. در دوران رهبری نصرالله، حزب الله توانست که با حمایت‌های مالی و تسلیحاتی ایران به یک نیروی سیاسی قابل توجه در لبنان نیز تبدیل شود. نصرالله علاوه بر توسعه انبارهای تسلیحاتی حزب الله، از جمله موشک‌های با دقت بالا، تعدادی اعضای نظامی این گروه را بر اساس برخی گزارش‌ها به 100,000 افزایش داد و به مرور زمان به چهره کاریزماتیک در حزب الله تبدیل شد. کشته شدن هادی پسر ارشد حسن نصرالله در سال 1997 محبوبیت او را در میان هوادارانش بیشتر کرد. مهمترین رویداد مرتبط با حزب الله در سال 2000 میلادی رخ داد، زمانی که حزب الله در دوران رهبری حسن نصرالله سرانجام نیروهای اسرائیلی را از جنوب لبنان بیرون راند و به یک اشغال 18 ساله پایان داد. حسن نصرالله در دوران رهبری خود نه تنها نفوذ خود را در لبنان گسترش داده، بلکه با به دست آوردن حمایت ایران در پی افزایش این نفوذ در منطقه و مداخلات در دیگر نقاط دنیا بوده است. این نفوذ به ویژه در سال 2013 با اعلام حمایت از رژیم بشار اسد در جنگ داخلی سوریه بیشتر شد. کشورهای عربی مثل بحرین، کویت، مراکش و حتی جمهوری آذربایجان از نفوذ حزب الله در خاک خود برای تحریک گروه‌های شیعه ناراضی اند و اظهار نگرانی کردند. از زمان آغاز جنگ در غزه در 7 اکتبر 2023 حزب الله با پرتاب راکت و تیاره‌های بدون سرنشین به شمال اسرائیل موجب آوارگی بسیاری از غیر نظامیان ساکن در دو سوی مرز اسرائیل و لبنان شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
امروز 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات است، اما برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها در افغانستان می‌گویند که هنوز با آسانی به اطلاعات دسترسی ندارند و محدودیت‌ها بر فعالیت‌های آنان افزایش یافته است. نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه‌ها نیز با تایید این موضوع آن را نگران کننده می‌خوانند. حکومت طالبان به تازگی در مورد این شکایات و نگرانی‌ها چیزی نگفته، اما چند پیش مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات در افغانستان را پذیرفته بود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات در افغانستان یک بار دیگر در حال فرا می رسد که بسیاری از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای در این کشور می گویند هنوز هم به آسانی به اطلاعات دسترسی ندارند و از این رو با مشکلات در فعالیت‌هایشان روبرو‌اند. خبرنگاران دو رسانه خصوصی از کابل و ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام‌های خودشان و رسانه‌های آنان در گزارش به نشر برسد و به شرط تغییر صداهای اصلیشان به رادیو آزادی گفتند.
روس با افغانستان که کم اطلاعات و خبری الان ضرورت لید.
اکنون در افغانستان به اطلاعاتی که خبرنگاران نیاز دارند دسترسی وجود ندارد. حکومت فقط به مواردی که خودشان میخواهند با رسانه ها شریک کنند و برای تبلیغ خودشان مناسب است کمی همکاری میکند، اما به پرسش های خبرنگاران و موضوعات تحقیقی و تولیدی آنها به موقع پاسخ نمیدهد.
با روی کار آمدن امارت اسلامی، خبرنگاران و به طور کلی رسانه ها با مشکلات مختلف مواجه هستند. دسترسی به اطلاعات محدود شده است و خبرنگاران اجازه پوشش خبری حوادث را ندارند. زمانی که حوادث امنیتی، عملیات یا انفجارها رخ می‌دهد، قطعاً اجازه نمی‌دهند که ما پوشش دهیم.
یکی از خبرنگاران زن در ولایت بامیان به شرط عدم افشای نام و تغییر صدای اصلیش بر رادیو آزادی گفت از اینکه حکومت طالبان محدودیت‌های زیاد علیه زنان و دختران در افغانستان اعمال کرده، فعالیت در عرصه خبرنگاری برای آنان دشوارتر شده است.
بنده هم در نقش خبرنگار در یکی از رسانه‌های آزاد هرگز قادر نشدیم که برای دسترسی به اطلاعات با مسئولان حکومت کنونی در تماس شویم.
برخی از مسئولان رسانه ها نیز می گویند که خبرنگاران و کارمندان آنها هنگام تهیه گزارش ها و برنامه ها با آسانی به اطلاعات دسترسی ندارند. مسئول یک رسانه در ولایت کندهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی گفت
دسترسی به اطلاعات در کندهار نسبت به سایر ولایت ها بسیار سخت است. در اینجا بر تصویر یا ویدیو نیز محدودیت وجود دارد. خبرنگاران نمی توانند تصاویر جلسات حکومتی را بگیرند. با ویژه حق گرفتن ویدیو از مقامات عالی رتبه را ندارند. همچنین اگر کسی گزارش ویدیویی تهیه می کند، مقام های حکومتی یا سخنگویان حاضر نمی شوند. وبسایت ها یا رادیو ها نیز به سختی اطلاعات صوتی دریافت می کنند. اگر دسترسی به اطلاعات نباشد، بسیاری از خبرنگاران بیکار می شوند.
گفتنی است که به تاریخ 22 سپتامبر به شمول مسئولین سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان و شماره از خبرنگاران در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که طالبان پخش زنده برنامه‌های سیاسی را ممنوع کردند. به گفته این مسئولین و خبرنگاران، حکومت طالبان حتی افراد و تحلیلگران مورد اعتماد خود را برای دعوت به برنامه‌ها و رسانه‌ها معرفی کردند که به گفته آنان این اقدام تلاش دیگر برای محدود کردن آزادی بیان تلقی می‌شود. مرکز خبرنگاران افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که قانون حق دسترسی به اطلاعات که در سال 1398 هجری خورشیدی در زمان جمهوری تصویب و اجرایی شده بود و از سوی حکومت طالبان به طور آشکار تایید شده، اما به گفته این مرکز هیچ توجهی به تطبیق این قانون نشده است. عابد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت
پس از حکومت طالبان متاسفانه حق دسترسی به اطلاعات که یک حق شهروندی است با چالش های زیاد مواجه شده. با گذشت هر روز دیده میشه که محدودیت ها بالای رسانه ها زیاد میشه و حق دسترسی به اطلاعات با چالش های جدی‌تر مواجه میشه. ما تا حال معلومات دقیق را با نهادهای بین‌المللی و نهادهایی که در این بخش همکار هستند شریک ساختیم و این دادخواهی ما ادامه خواهد داشت.
رادیو آزادی شکایت خبرنگاران، مسئولان رسانه‌ای و نهادهای حامی آنها را با ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مطرح کرد، اما او به این پرسش‌ها پاسخ نداد. حیات الله ماجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به تاریخ 7 سپتامبر در یک کنفرانس خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفت که مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات در افغانستان وجود دارد که هیچ کس نمی‌تواند آن را انکار کند. او تأکید کرد که سخنگویان ادارات حکومت آنان موظفند که اطلاعات مربوط به ادارات خود را به موقع به خبرنگاران ارائه دهند و افزود که اگر خبرنگاران در این زمینه با مشکل مواجه می شوند، باید مشکلات خود را به ریاست اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومتشان شریک کنند. قابل ذکر است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 3 سال گذشته، در کنار شکایت‌ها در مورد عدم دسترسی به اطلاعات، گزارش‌های متعددی از وضع محدودیت‌های مختلف بر رسانه‌ها و خبرنگاران مانند سانسور گزارش‌ها و نشرات و همچنان بازداشت و زندانی ساختن و شکنجه کردن خبرنگاران منتشر شده است. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که اطلاعات لازم را به مردم و رسانه‌ها شریک کرده و با آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی متحد است و خبرنگارانی که دستگیر شدند به موارد جدا از کارشان متهم بودند. 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات است. این روز در تاریخ 28 سپتامبر 2015 سوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با منظور دستیابی برابر و جهانی به اطلاعات ترویج حقوق بشر و کرامت انسانی، کاهش فقر و ایجاد جامعه توانمند اعلام شد و در سال 2019 توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد که در بسیاری از کشورها از آن بزرگ داشت می شود. یونسکو هدف از بزرگ داشت این روز را در این می داند که هر فرد در جهان حق دسترسی به اطلاعات را داشته باشد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از نزدیکان جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی و سیاسی ادعا می‌کنند که او از سوی حکومت طالبان بازداشت شده و به محل نامعلوم انتقال یافته است. یکی از آنان که نخواست از او نام برده شود امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای کوهستانی بیمار است و نزدیکانش نگران وضعیت صحی او اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی جواب نداد، اما حکومت طالبان تا کنون بازداشت آقای کوهستانی را تایید و یا رد نکرده است. بیشتر در این گزارش با هم می‌شنویم.
و وقتی که اینا به مسیر امی آدرسی که میگیرن و امی تماس آخری که دریافت میکنن حرکت میکنن، بعد از او گوشی‌هایشان خاموش میشه و دیگه تا اکنون اطلاع دقیقی در موردشان نیست.
یکی از نزدیکان جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی و سیاسی است که میگوید او روز پنجشنبه 26 سپتامبر از منطقه سرای شمالی کابل ناپدید شده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع از او در گزارش نام برده شود و به شرط تغییر صدای اصلی اش روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که حکومت طالبان او را بازداشت کرده و به محل نامعلوم انتقال دادند.
روایتی که از همسایه‌ها و خانواده رسته ای بوده که گروه طالبا حتی پشت دروازه آمدن اینا، من فکر کنم که پرسان کردن از همسایه که خانه خانه کی بوده و در اینجا چرا آمدن، دلیل آمدنشون اینا را گفتن. و بعد از او فکر کنم در آخر امروز در وسط امروزش اینا از خانه به بیرون میرن، البته در قسمت سرای شمالی میباشن که اینا من نمیفهم که دقیق از کدام ساحه دستگیر شدن، یعنی بین ناحیه 11 و ناحیه 17 این امید تا مسیری است که اینا بازداشتن، دقیق تا ساحهش معلوم نیست.
او افزود که مشخص نیست آقای کوهستانی به کدام اتهام بازداشت شده، اما خانواده‌اش نگران وضعیت صحی او اند.
هرچند که اینا یک آدم مریض هستن، یک آدمی بودن که تحت نظر دکتر بودن و مرتب باید با دکتر خود ملاقات میکردن و دوایی که داشتن باید مرتب و منظم روزمره استفاده میکردن، ما بسیار نگرانش هستیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی جواب نداد، اما حکومت طالبان تا کنون بازداشت آقای کوهستانی را تایید یا رد نکرده است. پیش از این برخی از رسانه ها به نقل از منابع نزدیک به جاوید کوهستانی گزارش دادند که افراد استخبارات طالبان او را روز پنجشنبه از منطقه سرای شمالی کابل بازداشت کردند. بازداشت جاوید کوهستانی واکنش هایی را در پی داشته است. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، گفته که آقای کوهستانی به اعتبار عفو عمومی طالبان در افغانستان به سر می برد. او در بخش از سخنرانی اش که ناوقت روز جمعه در شبکه اکس نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو به نشر رسیده چنین میگوید:
شنیدم که آقای جاوید کوهستانی، یک تحلیلگر سیاسی مشهور، ظاهرا توسط استخبارات طالبان از نزدیک خانه‌اش در کابل ربوده شده است. او با پیشنهاد به اصطلاح عفو طالبان اعتبار کرده بود.
جاوید کوهستانی پیش از حاکمیت دوباره طالبان در رسانه‌ها به عنوان آگاه نظامی و سیاسی حضور می‌یافت، اما پس از حاکمیت طالبان هیچ فعالیت رسانه‌ای نداشت. بر اساس گزارش‌ها جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی و سیاسی پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به یک از کشورهای همسایه رفت و سال گذشته با توجه به فرمان عفو عمومی رهبر طالبان به کابل بازگشت. تکافل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 شب است. توجه کنید به سرخط خبرها. در حمله هوایی اسرائیل بر بیروت در برابر رهبر حزب الله لبنان حسن نصرالله، یک تعداد قمندانان دیگر این گروه و همچنان قمندانان سپاه پاسداران ایران کشته و زخمی شدند. در بین کشته شده ها معاون عملیاتی سپاه پاسداران عباس دلفروشان هم شامل است. امروز 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات در حال فرا رسیده است که روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان حکومت طالبان را و عدم اشتراک گذاری اطلاعات متهم میکنند. شعار امسال این روز جریان اصلی دسترسی به اطلاعات و مشارکت در سکتور عمومی است. جایزه مشترک سالانه کانادا و بریتانیا برای رسانه‌های آزاد و خبرنگاران مستقل افغانستان اهدا شد. بر اساس بیانیه حکومت کانادا، مراسم اهدای این جایزه به روز جمعه در حاشیه نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک برگزار شد. لطف‌الله نجفی‌زاده، رئیس اجرایی تلویزیون آمو، به نمایندگی از خبرنگاران مستقل افغانستان این جایزه را دریافت کرد. ایهور کلمنکو، وزیر داخله اوکراین، از کشته شدن 6 تن در حملات هوایی روسیه خبر داده است. به گفته او، این افراد پس از آن کشته شدند که روسیه امروز شنبه 2 حمله هوایی را بر یک شفاخانه در منطقه مرزی سومی اوکراین اجرا کرد. کلمنکو در تلگرام نوشته است که در نتیجه حمله نخست 1 تن کشته شد و چندین طبقه شفاخانه ویران شد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشه متکس چیری تنش نزد
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز،
در روز مرکزی که مردم به فتیداریش می آمدن یوازی همراه عزیزن عزاداری کنن، دلجویی کنن از او، برشان می گفتن این قدم بعد تو بود که بچه وفات کرد.
دلیل شگون بد گرفتن و خوش قدم و بد قدم دانستن تازه عروسان در بیشتر خانواده های افغانستان چیست؟ این رسم سبب بروز کدام مشکلات و خشونت ها در برابر زنان افغان می شود؟
چی فشار رویی، چی فشار جسمی، این شما مطمئن باشین که این مکمل تکلیف روانی، هزار درد در جان ازی، هزار مرض در جان ازی.
راه بیرون رفت از این رفتارها علیه زنان، یعنی بد قدم دانستنشان در خانواده ها کدام هاست؟
سطح آگاهی مردم باید بلند برده باشه تا اینکه ما بتانیم این افکار کلیدر از ذهن مردم پاک بسازیم.
در برنامه کنونی زن و زندگی روی همین موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. شنونده های ارجمند، گفته می شود در جامعه سنتی افغانستان به خصوص در قرا و قصبات این کشور، هرگاه یک اتفاقی و یا رویدادی همزمان با نامزدی و یا عروسی دختران جوان رخ می دهد، تعیین کننده سیاه‌بختی و سفیدبختی نوعروسان می دانند که این گونه باورهای خرافاتی در جامعه سنتی این کشور زندگی بیشتر زنان را سیاه کرده است. با گفته شماری از فعالان حقوق زن، این پدیده خوشقدمی و بدقدمی تازه عروسان در افکار اکثر مردم این کشور ریشه دوانیده است که با گفته آنان از آغازین روز نامزدی تا هفته های نخست عروسی هر اتفاق بدی که در خانواده داماد رخ بدهد و تازه عروسانشان نسبت می دهند و آن را از بخت سیاه تازه عروس می دانند و اتفاقات خوب را به فال نگرفته از بخت بلند پسرشان می خوانند که این تعداد دختران بعد از نامزدی و یا عروسی در کنار سایر مشکلات و خشونت ها با بدرفتاری های کلامی، فیزیکی و روانی تازه تری روبرو می شوند. یک تن از زنان باشنده ولایت غزنی از دختر ایوارش یاد می کند که او بعد از نامزد شدن با پسر اکنون در بی سرنوشتی به سر می برد و از زنده بودنش بیزار شده است.
زن ایوارم دختر خود به یک نفر داد، دخترش نامزد بود، از خوشویش یادش رفت کد. یک چند وقتیش مادرش بچه گفت نه ما دیگه یه ایچ عرصی نمی کنم، از خاطر که شگومی بد داشت، یه قدمی خوب نداشت، اینا بیادری من خورد. اینا دختر خودش مریضه، چند دفعه بود در کابل تادوی کد، خوب هم نشد، اونتا مانده بیچارن بسر نویست، اصاب روانی پیداشت، گلو سار که می برد داشتن، دادست زرف می باشه، قد زرف مرف کرم چپه می شه.
این زن از همچو قضیه دیگری بعد قدم بودن زنی که همیشه و در هر جای تنه میشونید نیز یاد کرده میگوید
مملی بیادریم بس شال خریده نتانسته بود مادریم بس شال زن بیادریم را که آرسی میکنه بر ازی آورده بود مادر ازی سر صدا کد نه شال نپرد دستر ازی که اولاد نداره سیا وقت است اینا لر شال ازی دستر ازی پردی این میمی قسم بی اولاد میباشه طالی به امود دلش هست نمیزی زن دادم که اولاد نداره خانش یک دخترک شده بچرک شد مگم امر دفع کتسم میشه میگه نی قسم برا گفت.
آیا زنی که بیوه می شود و تکیگاه خود را از دست داده و به پرتگاه خلای عاطفی می رسد خودش به این گونه حالات در زندگیش راضی می باشد؟ شاید شما هم بگویید که هرگز نه، ولی خانم فضیله باشنده کارتنه و کابل از زخم زبان زدن خیش قوم برای زنی که شوهرش را از دست داده این چنین قصه می کند.
یک خانم بود، اول خود جبران او را به طرف به یک کسی نامزد کرد، او نامزدش مریض شد، گفت تالیزی خراب است. بار دوم که موضوع عروسیش رسید او بچه تکر کرد، میگنه یک زن بدشگون بود، بچه که جور شد تقریبا یک سال بعدش این بچه باز دوباره تکر شد و بچه وفات کرد. در روز مرکزی که مردم به فتیاداریش میامدن یوازی همراه عزیز زن عزاداری کنن، دلجویی کنن از او، برشان میگفتن این قدم بعد تو بود که بچه وفات کرد. غم از این را در چند سخت در ظرف سه روزی زن در عزاداری و مشکل روانی دچار شد و به شفاخانه برده شد.
با گفته ایوای با وجود این که این زن بیوه را به ایوار خردسالش که 10 الی 11 سال سن داشت به نکاح در آورده بودند، اما هنوز هم او از توهین و تحقیر و زخم و زبان ها رهایی نیافته تا این که حالا مجبور شده گوشه تنهایی را به خود اختیار کند و رفت و آمدش را با دیگران قطع کند. یکی دیگر از این مثال ها زنی از شهر جلال آباد است که شوهرش را از اثر تصادم موتر از دست داده که از این سبب به گفته خودش در جوانی خیلی لطکوب ایورانش را تحمل می کرد، ولی حالا با وجودی که موهای سرش سفید شده و اولادهایش جوان شدند، انوز هم اقارب شوهرش سایه او را نحس می دانند و در محافل خوشی حضور او را نمی پذیرند.
25 سال میزد شوهرم موتروان بود، درای سروبی موتر چپه شد، اینه میان باقی من خیست گتی من چنگم شد، تو اگر دای خانه نمیمدی شوی من نمیمورد. این زنهای ورم ننوهایم خوشور خدا جای بند که 24 ساعت اینه میال ایگه پارا برمه میزنه دیگه چکم صبر خدا گریان میکن دیگه چاره ندارم. در یکان عروسی میرم مثال در سنتی میرم یکان جای مافل میرم یکی نمی بیوزه نسته که دور بشانش یک سایه ازی مثال در میخانه یا دیگه نفته یک رنج کلان است بسیاری جای من نمیرم ایوارایم دو میزنیم میگه تو قدم خوش که پای خوش دهی خانه آمدی بیادرم آمورده او وقت که جوانیم بوده نه بیوگی خدا میفهم میزدن میکندن مانان نمیتانیم داده برو بر اولادایت پیدا که در خانه مردم کار کردم بسیار انجار دیدم.
اما برعکس این زنان رنگ دیده بشرا یک تن از زنان افغان که به گفته اطرافیانش از جمله زنان خوشبخت و خوشقدم است که در محافل خوشی با پذیرایی خوب و روی خوش اقارب و دوستانش پذیرفته می شود.
مثلا ما یک محفل رفتیم واقعیت است که برات میگم که تو دیدن پالیدن که مثلا کی یک کسی است که مثلا زندگی خوب داره بیام شال تو بنداز. مثلا ما پیشنهاد کردیم که یک نفر کلانتر از ما است، مثلا او بیاجیس یا او مثلا نوازهای فرعونی و پا گفتنی خیره، اگه خودت بیای خوب میشه. حتی ما در قسمت همشیری ما میره دیدیم گفتن فلانی جان بیا که تو خوب هستی، یک انانه از دیگه یک شگون خوب خراب میگیرن. به نظر ما اگه آدم شگون بسرش بگیریم یا گرفت بد برش بزنیم نظر من خوب نیست.
از اونجایی که اسلام از مسائل مثبت و برحق استقبال می کند، فعل بد را نهی کرده و او را به شدت محکوم می کند و حتی در برخی موارد آن را در حد شرک می شمارد. چون بنابر گفته برخی علمای دینی، خداوند مالک نفع و ضرر در خیر و شر است. عبدالجبار عبرت، یک تن از آگاهان امور دینی، با توضیحات بیشتری در این رابطه.
در اصل هر کاری که رخ میده از جانب خداوند است. مثلا قریه های شام است به نام انطاکیه، در اوجه الله جل جلاله چند تا فرشته را به خاطر هدایت از اون مردم فرستاد و در قریه قحطی پیدا شد. قصه ازی در آیت 18 سوره یاسین آمده که میگه قالوا انا تطیرنا بكم، ما رفت آمد شما را به فعل بد میگیریم. پس الله جل جلاله در مقابل شما میگه قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون، و اعمال خود شما به فعال بد بگیره. در زمان حضرت موسی علیه السلام واقع پیش شده و در زمان حضرت صالح علیه السلام واقع پیش شده، ولی در اصل قحطی یا هر مصیبتی که بالای قوم میاد از اعمال خود شما بود که بالای شما میاد. بنابراین بد شگونی در اسلام اثر نداره. هیچ زنی هیچ دختری مقصر نیست در خانواده که تو بد شگون هستی یا بد قدم هستی. حق تلفی است بر یک انسان مظلوم و بیچاره که هیچ تقصیری نداره در این کارا.
گفته می شود یکی از مشکلاتی که سبب سلب آرامش و آسایش در خانواده ها به خصوص زنان می شود و در هر حال صدمات روانی بیشتری به زنان که آسیب پذیرتر نسبت به دیگرانان می رساند، همانا پیروی و اتکا به خرافات و رسم و رواج های ناپسند است و آن در زنانی که در این گونه حالات مورد قضاوت ها قرار گرفته و انگشت به طرفشان اشاره می شود، چگونه می توانند با این درد و رنج و شکنجه های روانی زندگی را سپری کنند؟ دکتر وحید نورزاد، یک تن از روانشناسان افغان، با توضیحات بیشتری در این باره.
متاسفانه عنانات بسیار ناپسندی که در جامعه ما شما حرف است و جو افتاده، خیلی زندگی ها از هم پاشیده، خیلی خانم ها حتی اقدام به خودکشی کردن، خیلی خانم ها مجبور شدن به خاطر می گفت یعنی جدا بشن، طلاق بگیرن از همسران خود به دلایل میگه پای که توسط دیگه اعضای خانواده که معتقد به این باورها و عقاید بسیار پوچ و منفی که در زمانهای گذشته بوده و هنوز هم در ذهنها حکمروایی میکنه. ما متاسفانه داشتیم از قسم مراجعین خانم زیاد همیشه پیش ما میامدن که القاب برای از اونا نسب داده میشد، مثل از این که بدشگون است و بدقدم است و نس است و از وقتی که وارد از این خانه شده مثلا اعضای خانواده پشت یک پروت میکنن و یا هم از وقتی که این خانم وارد از این خانواده شده فقر به این خانواده حاکم شده و یا هم به گفتن خودشان بدبیاری دارن، بدشانسی میارن از وقتی که این عروس از این خانواده از اونای دختر شده. متاسفانه ریشه در مسائل فرهنگی داره، برمیگرده به همو عرف و عنانات و عقاید ناپسندی که در جامعه ما و شما سالها از حاکم هست، بازخورده که آخونده و مولوی ها برای مردم ما و شما دادن. این مسائل مرتبط مسائل دین و فرهنگ و این مسائل ساختن، این برمیگرده به عدم آگاهی ما از مسائل اجتماعی، از مسائل روانی، از مسائل حق و حقوق دیگران. مطالعه کمتر داریم، آگاهی کمتر داریم، فهم و شعور کمتر داریم نسبت به مسائل صحت روانی و مسائل اجتماعی، برمیگرده به اون مسائل. هرچقدر ما میزان آگاهی مردم رو بالا ببریم، سطح دانش مردم رو بالا ببریم، ما بهتر درک میکنیم این مسائل که اینا اتفاقات و پدیده های عام و عادی نرمال روزانه هست که هیچ ربط به نیت و اعمال فرد نداره. اتفاقات روزانه هست که اتفاق میفته به دید فرد و به آیین فرد و پیشونی فرد به چیز مرتبط نیست، اتفاق خود روزانه هست. سطح آگاهی مردم باید بلند برده بشه تا ای که ما بتانیم افکار پوچ و افکار پلید را از ذهن مردم پاک بسازیم.
با گفته آگاهان، بهتر است به جای عقیده داشتن به باورهای ناپسند، باید سطح سواد مردم و آگاهی از مسائل دینیشان بالا رفته و با تفکر و منطق عمل کرد، نه این که زن را به ناحق مورد سرزنش و انتقامگیری قرار داده و از مزایای زندگی طبیعی و آرامش فردی و خانوادگی که حق انسانیشان است محروم ساخت. در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را با عبدالحمد باشنده ولایت بغلان و یک تن از پدران انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. آقای عبدالحمد در آغاز سخنانش گفت:
ببینین اینا به خرافات روان هستن، اینا به یک عقیده روان هستن، هیچ توجیه اسلامی نداره، هیچ به اسلام نیست. میگه که از قدم از یه تو شد، از قدم از او تو شد. اول خود در کشوری که ما زندگی میکنیم، شما ببینین یک کس خانهش دختر که میشه، در مفلا کشته بود میگن فلانی والا خانهش دختر شده، حتی با پشتو یک مطل است میگه دست پیره مخی او گره، شما میگه این آدم خشک است، حتی کس درست مبارکی نمیتن. و دختر زمانی که کلان رو میشه از 4 سالگی که شروع میکنه در کار خانه، خب عموما در وطن ما همی 10 ساله به بالا شد دیگه متوجه هستن که چه وقتی شوهر بده. وقتی که روسی کرد دزار امید میره در خانه، خبر نداره که عزیز زندان خلاص شد، در زندان میره که یک زندانبان ظالم هم امرایش است که او خوشوکلان است، او زن ایوار است، او دختر کلان و خانواده است. این خشونت ها را اونا چرا میکنن؟ دلیلشی است که اونا از نسل دیگه خود گرفته، او سر از وو اونمتر تطبیق شده، اونمتر وو زجر دیدن. 20 سال جمهوریت نسبتا خوب بود، عقلا امی دختر خانما مکتب رفتن، از حقوق خود فهمیدن. اما متاسفانه که حالا بیشتر از 3 سال میشه که باز دروازه مکاتب بسته شد. شما باور کنین، من از این راز دارم که اگه خانه کسی یک دختر شد، بعد از این در افغانستان پس زنده به گور نکنن بخاطر از اینکه چرا دختر شد. ما از این راز دارم. بعضی بزرگا همه دمی فکر است که خانه که از دختر شد سرش از زدن است، اینال این دختر ها یا زنده و گور نکنن. اما چیز اینا به خرافات میبینن، اصلا این توجیه اسلامی نداره این کار از ها. اگر یک کس ارسی میکنن میایه خوشو یا خسر مفته میمره، خب وقتش پوره شده. اگر یک حادثه میشه، این حادثه خب به قدم از چی ربطه داره؟ حالی چی؟ ای اگه بفامه، ای اگه به دست خودش باشه خب نمیکنم تو بعدش نمیرسه. ای چرایی رو به سر زیب حتما میگه نه به قدم تو هسته. ای خرافات هست. در اطراف ها که یک کس مریض میشه، فکر کنه زردی که چقدر یک مرض خراب است، پیش دکتر نمیرن، میره پیش ملا میگه یک پیاز دم که در گردنش پرتا که زردیش ببره. شما فکر کنین اگر کسی یک مشکل می داشته باشه، یک مریض می باشه، میره پیش ملا، تو بگه یک شویست بته، مثلا یک موتر شم یک تاویز بته، دختر فلانی رو تاویز کو، قلف و ببری و ببر، این کلش خرافات است. امو رقمی که این گپا خرافات است. اینمی ظلم کردن سر یک عروس که چرا فلانی مرد از قدم تو بود، این کلش خرافات است. در جامعه که ما زندگی میکنیم متاسفانه ما هزاران سال از جامعه از نسل اول ما دور هستیم، خرافات زیاد میچله. فامیلا سواد ندارن، مکتب نخوندن، چون اگر مکتب بخونه میفهمه که حقوق امی خانم سر ما چقدر و از ما سر ازی چقدر. اینا از شریعت اسلام بوی نمیبرن. اگه یا شریعت اسلام بوی ببرن چرا خوشوند؟ چون اینا مکتب نخوندن، چون اینا در اجتماع نگشتن که دنیا در کجاست. و اینا امو عقیده و امو فکر و امو مفکوره را و اینا را بسیار مشکل است که آدم بفهمونه. و متاسفانه که در اکثریت خانواده، در تا 90% خانواده، بخاطر اینمی باورا، اینمی عقاید خرافاتی، عقاید غلط، اینمی تا زندگی است که تباه میشه.
از نظر شما این گونه باورهای خرافاتی که اکثر مردم افغانستان خصوصا در قرا و قصبات دارن، چی تأثیر بده در زندگی ای زنان مگذاره و خصوص در زندگی مشترکشان که تازه آغاز کردن، زندگی اونا را به کجا میکشانن؟
وقتی که سر یک دختر اینقدر ظلم باشه که از هر طرف فشار سرزی باشه، چی فشار رویی چی فشار جسمی، این شما مطمئن باشین که این مکمل تکلیف روانی، ازار درد در جان ازی، ازار مرض در جان ازی. حتی سن سالش ببینین اگر 20 ساله باشه 60 ساله معلوم میشه. این فشارا سر یک انسان بسیار عواقب بد داره، از اجتماع دور میشه، کوشش میکنه که در جای تاریک باشه، در جای آرام باشه، دور از هم اجتماع زندگی کنه. با وصف ازی که اینم قدر فشار روحی، فشار جسمی، هر تکلیف سر ازی است، این مجبور است گوه پاک کنه، چوب بشکنانه، تندور بکنه، دیگ پخته بکنه، جام جورو بکنه. حتی در اطراف ها رواج است که برف بمب باید خانمو پاک کنه و روی اولید پاک کنند.
اولادم حتما سال یک دانه یک اولاد بیارد و اینمی کارم باید بکنه و ایم باور با مو داره. این نمیگه که شخص سر ما چیز میگه، میگه اینمی تقدیر ما بود، اینمی درد و رنج و کلی کارا تقدیر ما است و ایم از حقوق خود هیچ آگاهی نداره. 30 سال 40 سال از عمرش که تیر بشه حتما میمیره، او امو مرگم ترجیح میده، میگه مرگ خوب است، آرام میشه.
خوب حالا که طالبان در افغانستان حاکمان و بیشتر زنان و دختران از امکانات مکتب رفتن و تحصیل محرومند، چی فکر میکنین که این باورها و عقاید به چی پیمانه خواهد باشه؟
هر ملتی که رنگ میگیره از حکومت خود رنگ میگیره. شما در حکومت طالبان سعی کنین که یک تک خرافات دارن، همیال قانون گپ تطبیق میکنن مکمل از 14 سال الا 16 سال پیش است، حتی بعضی کارش به اسلام هیچ مطابقت نداره، این پیش از اسلام است. بخصوص امی وزارت امر بالمعروف نهی از منکر، شما ببینین چی کارا میکنه سر مردم و این خشونت های باورا بزیاد شده، چون میدیا بسار رسانه های جمعی یا در دسترسشان نیست، در خانواده هایی که صد سوادشان بیخی پایین است بسار زیاد است. اگر جورو میکنن که دختر از طرف شو جورو نکنی، جورو در پای یک کس بخوره او یک دانش بکن که سر تومت میشه، روزه چهارشنبه کالا نشوی، چگونه بد داره، حتی مریض میشن پیش دکتر نمیره پیش ملا میره. شما باور کنین که زردی رو میره پیش ملا میگه زردی رو ببر، پیش دکتر نمیرن. جامعه ما در حالت است که در خرافات و در اینمی باورای کهن روان است که نمیفهمن، و اگر بفهمم بعضی کساش میفهمه که انسان چقدر داره سرما، میفهمه که امی بابه مرد سنش سالش پوره بود، مریض بود، یاروس چی گناه داره. چون به خاطر از اینکه اینا میگن که وقتی که دختره که میگیریم با قاعده و قانون ما عیار باشه، و در صورتی که مکتب نباشه، درس نباشه، پانتونا نباشه، وظیفه به دختر خانما نباشه، دشتما نباشن، نه تنها که کم نمیشه یا به می حالت نیمانه، بلکه زیاد شده میره، از بیکاری هر کار جور میشه. شما ببینین آمار خودکشی چقدر زیاد است، آمار فرار چقدر زیاد است، خشونت به اندازه است که قبلا که یک مرجع بود ثبت میکرد، تالا که هیچ کس ثبت نمیکنه، حتی که صدای خود نمیکشه. بینمی خرافات ها اینا زندگی میکنن، بینمی خرافات ها و اینمی باورای خراب زندگی ها را خراب میکنن و به می رقم اینا پیش میرن. هر کسی که با دو حالت دو خانواده کلان میشه، او خودش یک یک آدم خرافاتی، یک آدم همه تو خشن به جامعه تقدیم میشه.
بله، به خاطر فرهنگ سازی و کاهش این گونه باورها و عقاید میان خانواده‌های افغانستان چه کارهایی باید صورت بگیرد تا ذهنیت سازی شود بین مردم که به جای عقیده داشتن به این گونه باورهای غلط به حقیقت باور داشته باشند؟ چی فکر میکنین چه کارهایی باید صورت بگیرد و البته مسئولیت خود خانواده ها چی از دهی عرصه؟
ببینین چون در کشور ما مکتب بسته است، وظیفه بسته است، نان نه، پول نه، کار نه، خدا مهربان است. اگر طالبان یک تصمیم بگیرن که مکتب و پانتون و وظیفه را برای خانم ها بتن، یک آگاهی برای مردم داده شوه، چی از طرف کدام اینجوا که قبلا بود، چی از طرف سازمان ملل متحد، چی از طرف بزرگای قوم، اگر برای مردم فهمانده شوه که کتاب بخوانن، مطالعه بکنن، در اجتماع سهم بگیرن، اگر یک نفر خراب می باشه امور کوشش کنن که بفهمانن که برادر یا خواهر جان اینمی یک کس می مره، یک کس یک مشکل سرش میه، ای در پای و روز نیسته، یا از طرف شو یه شگمه گپ سخن پشتزی گپا نگردیم، پشتزی بگردیم که چطور زندگی کنیم. و ما به این باور هستم که مکتبا اگر باز شوه، کار بر مردم کار داده شوه و سطح تحصیل خانواده و بالا بره، انشالله که گپا کم میشه، گم خو نمیشه، چون از بسار سابقایی بر ما مونده، اقلا کم خوشوه، عقلا نال زیاد نشه. در وقت جمهوریت هم اینمی خوشینت ها بود، کم بود یه ذره، حال زیاد شده. اگه 3 سال دیگه اینطور حالت دوام کنه بیخی زیاد میشه، و خدا مهربان است که دولت طالبا جامعه جهانی به این نقطه متوجه شدن که افغانستان از این بحران بکشن.
برای زنها حق حقوقشان داده شود، اینا را راهنمایی کنن، اینا را کمک کنن، محسسات دوباره بیاید برای کسایی که دسترسی به خیاطی داره خیاطی و یادش بتن، به کسی که گوداری میکنه گوداری، مرغداری میکنه مرغداری، اینا اگر دکار شوند امی خرافات هم کم میشه. اگر اینا دکار شوند اینا بسیار خوب از این حالت میبرایند، چون بیکاری است کمی تکلیف هاست، چون همی بیکاری است که یکی بسر دیگه خشونت میکنن. اگه اینا در کار باشن، اگه اینا از صبح تا بگاه کار کنن و تنها سر او دختر خانمی که عروس است یا نو آمده سر از اونه کلگی کار کنن، هر کس قایده واسه توان خود در وطن در خانه در اجتماع سم بگیرن کار کنن، این باورا گم میشن. شما باور کنین که اکثریت کشورهایی که حال امروز پیشرفته هستن و امروز اقتصاد خوب دارن اینا از این بحران تیر شدن، اما افسوس به حال ما که ما در همین نقطه تاریخ برابر شدیم که باید اینمی تکلیف ما، اینمی زنج ما بکشیم، خانواده ما، دختر ما، خواهر ما، مادر ما همین حالت مجبور سپری کنن، و اگر کار باشه همشون کار کنن از این بحران میبرن، مشکلات آسان میشه.
خب آقای عبدالاحمد باشنده ولایت بغلان و یک تن از پدران، بسیار زیاد تشکر از وقتتان که به برنامه ما دادین. ممنون. شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
یک جوی بار نرگ کسی شهلا بیاوری، شهلا بیاوری، خیزی دویا دو ساره سر با بیاوری، سر با مینا بکار ناید کشتی کنه دو پر، مینا بکار ناید کشتی کنه دو پر، کشتی کفاف ندهد دریا بیاوری، دریا بیاوری، خیز تو یک دو ساره صحبا بیاوری.